ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه 24 دی ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 14 ژانویه سال 2016 میلادی، در یک ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با خبرها و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت را می‌شنویم. جمشید زن.
با سلام. اتحادیه اروپا تعلیق تحریم‌های اقتصادی ایران را به مدت 2 هفته دیگر تمدید کرد. هدف از تمدید این مدت دادن فرصت مناسب برای اجرای توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 اعلام شده است. در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه از طرف شورای اروپایی صادر شد، گفته می‌شود تحریم‌های اقتصادی علیه ایران همزمان با تایید انجام تعهدات تهران از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لغو خواهند شد. اسناد مربوط به لغو تحریم‌ها در اتحادیه اروپا، آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل آماده شده و به گفته مقامات اروپا و آمریکا در روزهای آینده با اعلام اجرای برجام تحریم‌ها هم لغو خواهند شد. همزمان بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، از اتمام کار خارج کردن قلب راکتور عراق در صبح روز پنجشنبه خبر داد. آقای کمالوندی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت عصر پنجشنبه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدامات انجام شده در راکتور عراق را راستی آزمایی خواهند کرد. پیشتر عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه، گفته بود گزارش نهایی آژانس روز جمعه منتشر خواهد شد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، هم گفته است که واشنگتن آماده لغو تحریم‌ها علیه ایران است. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید عربستان سعودی از اواسط مذاکرات هسته‌ای تصمیم گرفت تا قیمت نفت را پایین بیاورد تا به گفته او ایران از مذاکرات سودی نبرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی در صحبت‌های در شهر قم بدون اشاره به مقام خاصی در عربستان گفت بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرات، سعودی ها تصمیم گرفتند که قیمت نفت را آنقدر پایین بیاورند که ایران از مذاکرات سودی نبرد. مقام های جمهوری اسلامی در ماه های اخیر عربستان سعودی را متهم کردند که با کم نکردن از میزان تولیدش و همچنین ارائه تخفیف هایی باعث کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی شده است. قیمت انواع مختلف نفت خام در روزهای اخیر به کمترین میزان در 12 سال اخیر رسیده است. پلیس اندونزی گروه حکومت اسلامی را مسئول حملات روز پنجشنبه در جاکارتا، پایتخت این کشور، معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک وبسایت نزدیک به گروه خلافت اسلامی نیز در خبری گفت این گروه حملات روز پنجشنبه را به قصد هدف قرار دادن اتباع خارجی انجام داده است. حملات روز پنجشنبه در اطراف یک مرکز تجاری در مرکز شهر جاکارتا روی داد و در جریان آن صدای چند انفجار انتحاری و تیراندازی‌های متعدد به مدت 3 ساعت به گوش رسید. محل یکی از این انفجارها کافه استارباکس بود. در جریان این حملات 7 نفر از جمله یک مأمور پلیس، یک تبعه کانادا کشته شدند و 5 نفر از مهاجمان هم از جمله کشته شدگان هستند. شمار کشته‌های حمله به یک مرکز پلیس در شهر دیاربکر ترکیه به 6 نفر رسید. شمار زخمی‌های این حمله نیز 39 نفر اعلام شده است. این حمله صبح روز پنجشنبه با انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل یک مرکز پلیس در شهر دیاربکر ترکیه آغاز شد. به دنبال این انفجار، افراد مسلح با تیراندازی و موشک‌پرانی به ساختمان حمله کردند.
جمشید زند. اخبار این ساعت را از مجله شامگاهی رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. خارج کردن قلب راکتور هسته‌ای عراق به گفته سازمان انرژی اتمی ایران، اجرای یکی دیگر از بندهای برجام، دیدگاه یک کارشناس را خواهیم شنید.
در ارتباط با برجام، اتفاقی که خواهد افتاد این خواهد بود که این راکتور قابلیت احتمالی بمب‌سازیش رو از دست میده، اما قابلیت پژوهشیش حتی گسترش پیدا میکنه.
اعلام نامزدهای 88 دوره جوایز اسکار، فیلم ساخته ایناریتو با نامزدی در 12 رشته در صدر. گزارش جدید بانک جهانی، سهم عرصه دیجیتال در توسعه جهانی. 60% جمعیت کره خاکی بالغ بر 4 میلیارد تن فاقد دسترسی به اینترنت. اینها و گزارش های دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که بخش مرکزی راکتور عراق، همانگونه که پیشتر در خبرها شنیدید، روز چهارشنبه خارج شده و حفره‌های آن با سیمان پر شده و عصر امروز توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازرسی خواهد شد. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، به خبرگزاری مهر گفته است که در ابتدا قرار بر این بوده که بخش مرکزی راکتور عراق چند تکه شود تا به گفته او این بخش به عنوان نماد صنعت هسته‌ای ایران حفظ شود. حال بنابر اعلام سازمان انرژی اتمی ایران، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عصر پنجشنبه از تعهدات ایران راستی آزمایی خواهند کرد. بهروز کمالوندی در همین ارتباط نیز با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرد.
دیروز مرحله نهایی کلندریا رو هم انجام دادیم و امروز هم تقریبا تا حدود 1 ساعت پیش کار ما کاملا تمام شد. یعنی حفره های کلندریا، نه قلب، متاسفانه در گذشتین بد جا افتاده. کلندریا یه بخش مرکزی هستش که خود این بخش باید عوض بشه. حفره هایی داره، این حفره هاش با سیمان پر میشه.
بهروز بیات، کارشناس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، از اهمیت راکتور عراق در توافق گروه 5 به علاوه 1 با ایران میگوید.
در توافق برجام، غربی ها میخواستن که همه راه‌های احتمالی ایران را به نظامی کردن برنامه هسته‌ای ببندن. از این نقطه نظر راکتور پژوهشی عراق اهمیت اساسی پیدا می‌کرد و هنوزم داره. و تا این تعهد صورت نگیره طبیعتاً کار برجام پیش نخواهد رفت. برای ایران با توجه به این که راکتور پژوهشی در تهران داره که دیگه عمر واقعیش گذشته، طبیعتاً احتیاج به یک راکتور پژوهشی جدید داره و قرار بود راکتور پژوهشی عراق این کار رو بکنه. حالا در ارتباط با برجام، اتفاقی که خواهد افتاد این خواهد بود که این راکتور قابلیت احتمالی بمب‌سازیش رو از دست میده، اما قابلیت پژوهشیش حتی گسترش پیدا میکنه.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در توضیح اقدام صورت گرفته بر روی قلب راکتور عراق که محل مناقشه مخالفان برجام و دولت حسن روحانی بوده، گفته است بخش مرکزی همانند توپی یک قفل در به شمار می رود که توپی را در می آوریم و یک توپی جدید جایگزین آن می کنیم و جای توپی قدیم سیمان تزریق می شود. آقای کمالوندی تأکید کرده که با وجود این اقدام ها بخش اصلی راکتور حفظ می شود. این خبر در حالی منتشر شده که برخی از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت حسن روحانی، نظیر اسماعیل کوثری، از این اقدام دولت به عنوان یک تخلف یاد کردند. آقای کوثری در این باره به ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی ایران به رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده هسته‌ای اشاره کرده و گفته است قرار بود تا زمانی که قرارداد ایران و چین برای جایگزینی راکتور 20 مگاواتی به جای راکتور عراق قطعی نشده، قلب راکتور عراق خارج نشود. بهروز بیات، کارشناس پیشین سازمان انرژی اتمی در وین، معتقد است که این دست اظهار نظرها را باید در چارچوب سیاسی و نه فنی ارزیابی کرد.
اینکه از طرف بخش غالب حاکمیت جمهوری اسلامی محدودیت‌های ایجاد شد برای اینکه دولت به موقع تعهدات ایران را انجام بده، شاید یک بخشش این بود که به واقعیت پیوستن و اجرای شدن برجام عقب بیفته که آقای روحانی نتونه از منافعش قبل از انتخابات استفاده بکنه.
همزمان با انتشار این خبر، حمید بعیدی نژاد از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در آخرین اظهار نظری که بر روی صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده، با اشاره به آغاز مذاکرات در وین از روز چهارشنبه، ابراز امیدواری کرده که آخرین مباحث باقی مانده هسته‌ای میان ایران و 5+1 پایان یابد و به گفته او طرفین آماده تنظیم نحوه اعلام روز اجرایی شدن برجام شوند.
این صدا صدای رادیو فرداست.
در خبرها داشتیم که شمار کشته‌های حمله به یک مرکز پلیس در شهر دیاربرک به 6 نفر رسیده است. شمار زخمی‌های این حمله نیز 39 نفر گزارش شده است. بنابر گزارش‌ها این حمله صبح امروز با انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل یک مرکز پلیس در شهر دیاربکر آغاز شد. پروانه وحید منیش از رادیو فردا نگاهی دارد به تحولات بحران ترکیه.
به نظر می رسد روزهای آرامش و امنیت در ترکیه رو به پایان است. انفجارهای متعدد در ماه‌های اخیر این کشور حساس در منطقه را به 4 راه آشوب و ناامنی بدل کرده است. کشوری که در تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا بود، اینک درگیر بحرانی خانگی شده است. در حالی که دولت ترکیه گروه حکومت اسلامی را مسئول انفجار روز سه‌شنبه در استانبول می‌داند، مسئولان دولتی ترکیه می‌گویند انفجار پنج‌شنبه در دیاربکر کار حزب کارگران کردستان پکاکا بوده است. آنطور که قدیر گلکاریان، پژوهشگر مسائل ترکیه ساکن آنکارا می‌گوید، باید آشوب‌ها در ترکیه را در بستر تاریخی بررسی کرد که با تغییر رویکرد دولت اردوغان در همگرایی و ایجاد وحدت ملی با کردها به بن‌بست رسیده است.
اگر قبل از انتخابات پارلمانی ماه ژوئن که سال 2015 اتفاق افتاد، اردوغان موضوع روند مذاکرات صلح را با کردها ملغا نمی‌کرد و حتی هماهنگی لازم رو که با حزب دموکراتی خلق‌ها داشت ادامه میداد، شاید امروز ترکیه بیش از هر زمانی از وحدت ملی برخوردار میشد. عدم توجه به تحولات استناد‌ناپذیر، وجود پدیده کرد و همچنین نادیده گرفتن حقوق پارلمانی حزب دموکراتی خلق‌ها یکی از عواملی است که تونسته زمینه مناقشات و سوء تفاهمات رو بین کردها و ترک‌ها بیشتر بکنه. دلیل این برخورد هم در واقع واکنشی در برابر موفقیت کردهای سوری و بیم دولت اردوغان از تشکیل کانتون کردی در شمال سوریه و در پی اون تاثیر در تمامیت ارضی ترکیه بود.
اونطور که تورج عطابکی استاد دانشگاه در هلند میگوید، سرکوب کردها سبب شد خطر گروه حکومت اسلامی از سوی دولت ترکیه پنهان بماند.
اگر نگاه بکنیم از تابستان گذشته، ترکیه یک چرخشی در سیاست خودش در حقیقت لحاظ میکنه توی این منطقه و بیشترین نیروی خودش رو در پیکار با کردها به کار میبره و به نوعی خطر داعش رو کمتر میبینه. این زمینه رو فراهم کرد برای داعش که از سالها پیش شبکه‌های بسیار تو در توی پیچیده‌ای در ترکیه داشت، اینکه قوام بیشتری به این شبکه‌ها ببخشه و خودش رو آماده بکنه برای روس‌هایی که در تقابل با ترکیه احتمالاً قرار می‌گیره.
تغییر سیاست ترکیه در قبال گروه حکومت اسلامی یا همان داعش باعث شده این گروه تندرو در ترکیه احساس خطر کند. قدیر گلکاریان معتقد است دولت ترکیه در سال 2014 بر این گمان بود که بحران سوریه حل خواهد شد و به درازا کشیده نمی شود. اما با تغییر مواضع جهانی در سال 2015 پس از بحران پناهندگان، ترکیه مجبور به تغییر سیاست‌های خود شد.
اینو باید در نظر بگیریم که با تغییر رویکرد آمریکا در قبال سوریه، همانوایی با کشورهای متداخل در حل بحران سوریه مثل روسیه و جامعه بین‌المللی بعد از حادثه ترور پاریس، ترکیه رو به انزوا و تنهایی سوق داد. مجبور بود که ترکیه یا پوزیشن خودش رو در قبال داعش روشن بکنه یا اینکه با تمام اجماع جهانی مخالفت بکنه. طبیعتاً با تغییر پوزیشن خودش باعث شد که داعش هم در حقیقت سر دشمنی با دولت ترکیه رو آغاز بکنه. خانه های تیمی داعش که در ترکیه افشا شدن و راه‌هایی که اینا در تردد بودن با دولت ترکیه بسته شدن. در نتیجه داعش حملاتش رو از سوی به عنوان انتقام از دولت ترکیه در عدم همراهی به داخل ترکیه کشونده، که خب ترکیه خودش هم در این فرصت سعی میکنه که به عنوان اینکه داعش با ترکیه ارتباطی نداره و به عنوان یکی از عوامل و فاکتورهای جنگ نیابتی از سوی خود روسیه به داخل ترکیه کشونده شده.
در حالی که ترکیه به دلیل موقعیت ثقل جیشی خود، آنطور که برخی از تحلیلگران معتقدند، میتوانست نقش محوری در حل بحرانهای موجود بازی کند، با اتخاذ سیاستهای تنش‌آمیز در حال حاضر با تمامی همسایگانش دچار مشکل است. قدیر گلکاریان.
موضوع سوریه و تضاد دیدگاهی ترکیه با کشورهای همچون روسیه و ایران و عراق در منافع ملی و بین‌المللی نیست، خودش یکی دیگر از عواملیه که موجبات تنش را فراهم آورده، که امروز نیز هنوز دولت اردوغان در سراسیمگی بیان منطقی از دیدگاه‌های سیاسیشه. حتی میشه گفت که گاهی چنان عمل میکنه که بدور از اخلاق سیاسی و حتی اظهارات شخص اردوغان مغایر با ادبیات سیاسی.
آنکارا متهم است در حالی که عضو ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای مقابله با گروه حکومت اسلامی یا همان داعش است، اما حملاتش به کردها در حالی صورت گرفته است که آنها در جبهه مبارزه با حکومت اسلامی درگیر نبرد بودند.
پروانه وحیدمنش از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
تجاوز دو قایق آمریکایی با آب‌های مام وطن ایران قطعاً با برنامه حساب شده قبلی برای ارزیابی قدرت واقعی آقای دکتر روحانی در ایران هست. احترام و درود به نیروهای سپاه که آگاهانه از مرز و بوم دفاع میکنن.
جمهوری اسلامی شده اختاپوس منطقه، همیشه حالت تهاجمی داره بدون هیچ منطقی، مثل اشغال سفارت ها، حالا هم توقیف شناور آمریکایی. بهتر نبود فقط یه هشدار میدادین به اون شناور که به آبای ایران وارد شدین، فوراً خارج بشین. ما مردم به بحران سازی و خشونت حکومت کاملا آگاه هستیم.
آقای خامنه ای، شما چطور انتظار دارید که من چه شما رو و چه جمهوری اسلامی رو قبول دارم و یا ندارم بروم و رأی بدهم، در صورتی که هیچ یک از نمایندگان مورد نظر من از فیلتر مجلس تشریفاتی خبرگان مهر تایید نگرفتند؟ خواهش میکنم بیشتر اندیشه کنید روی سخنانی که میگویید. ما هممون یک روز میمیریم.
دولت 20% حقوق کارمندان اضافه میکنه، بعد 50% آب و برق و گاز رو گرون میکنه، سوخت گرون میکنه، تورم رو میبره بالا. بقیه ملت چی خاکی به سرشون بریزن؟ اونها باید چیکار کنن؟ یکی جواب ما رو بده. متشکرم.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12 در طول شبانه روز آماده دریافت پیام ها و دیدگاه های شماست. در ایران کمتر از 2 ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری جمهوری اسلامی، گزارش های حاکی است که جناح های اصولگرا بر حملات خود علیه اشخاص اصلاح طلب افزودند. این گزارش ها حاکی است روش هایی که اصولگرایان برای این کار انتخاب کردند تا کنون از اصول بازی‌های سیاسی بنابراین گزارش‌ها پیروی نکرده و در بیشتر موارد به دلیل بیان مطالب غیر واقع حتی نتیجه معکوس داشته است. شاهین بشیری از رادیو فردا نگاهی دارد به درگیری‌ها، اختلافات و رقابت‌های جریان‌های سیاسی جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات اسفند ماه.
در پی انتشار اخباری مبنی بر حضور سید حسن خمینی در یک میهمانی با حضور سفیر فرانسه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ضمن انتقاد از سایت هایی که این خبر را منتشر کردند آن را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، محمد علی انصاری سرپرست این مؤسسه در اظهار نظری آمیخته به طنز در این زمینه گفته که خوب است به گردانندگان و تولید کنندگان این نوع دروغ ها، خصوصا به مسئولین این سایت ها، مدال شجاعت در دروغ پردازی اعطا شود. وی همچنین گفته که اشاعه چنین اخباری حکایت از طراحی و سناریوی خاص در راستای امامزدایی و مخدوش ساختن به گفته وی عظمت شخصیت و اندیشه اوست. طی روزهای گذشته خبری در رسانه ها منتشر شد که بر اساس آن هفته گذشته نشست محرمانه‌ای با عنوان ملاقات کاشانک در مرکز دایره المعارف اسلامی واقع در منطقه کاشانک برگزار شده است. خبرگزاری فارس در این زمینه نوشته بود در این نشست که به میزبانی موسوی بجنوردی برگزار شد، افرادی چون سید حسن خمینی، قدرت الله علی خانی و محمد خاتمی حضور داشتند. به نوشته فارس، برونو فوشه سفیر فرانسه نیز در این جمع حضور یافته و میهمان ویژه نشست بوده است. موضوع ملاقات یا آنطور که بعد عنوان شد میهمانی کاشانک با حضور چهره‌های شناخته شده سیاسی و ارتباطشان با سفیر یک کشور خارجی در حالی مطرح می‌شود که دست کم یکی از این افراد یعنی سید حسن خمینی نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبری شده و طبعاً انتشار چنین اخباری می‌تواند تأثیراتی بر وجهه سیاسی وی داشته باشد. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی داخل ایران ساکن پاریس طی گفتگو با رادیو فردا در تشریح این موضوع می‌گوید:
اگر موافق باشیم با این نظر که در انتخابات پیش رو به نوعی همه مسائل گره خورده با بیماری آقای خامنه‌ای و با توجه به عمر 8 ساله مجلس خبرگان، گزینش رهبر بعدی به نوعی محتملتر یا نزدیکتر میشه، اون وقت حضور نامزدهایی مثل آقای هاشمی رفسنجانی و به خصوص نامزدی سید حسن خمینی که برای اولین بار در این انتخابات شرکت میکنه و به تعبیری پدیده این انتخابات محسوب میشه، معنی‌دار خواهد بود. این اهمیت چنان که قابل پیشبینی بود خودش رو در حوزه گفتمانی و اردوگاه تندروها و اصولگرایان کاملا متبلور کرده، در اشکال مختلف و با استفاده از تریبون‌ها و امکان‌های مختلف در حال حمله به سید حسن خمینی هستند و کاهش دادن شانس تایید صلاحیت اون و در نهایت جلوگیری از ورود اون به مجلس خبرگان رهبری.
خبرگزاری فارس به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا می نویسد در همین رابطه حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص حضور سفیر فرانسه در میهمانی کاشانک گفته که خبری در این خصوص ندارد و باید این موضوع بررسی شود. جابری انصاری در توضیح قوانینی که باید از سوی سفرای خارجی در هر کشور رعایت شود اظهار داشت همه سفارتخانه‌ها و سفیرها باید قوانین مربوط به کشورهای متوقف فیه را رعایت و اجرا کنند و این قانون حاکم بر همه کشورهای جهان است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپره در فنلاند ضمن اظهار نظر در این زمینه در مورد قوانین دیپلماتیک مورد توافق کشورها پیرامون مقررات حضور سفرا در کشورهای میزبان و حساسیتی که جمهوری اسلامی در این زمینه دارد به رادیو فردا میگوید:
اگر همین دیدار مثلا بین سفیر سوریه با یکی از نمایندگان مجلس، با آقای سید حسن خمینی و آقای خاتمی اتفاق افتاده بود، هرگز جار جنجالی انجام نمی‌شد به دلیل روابط حسنه‌ای که بین تهران و سوریه برقرار هستش. ظاهرا این بحث صرفا یک بحث سیاسی است در آستانه انتخابات مجلس و خبرگان و خصوصا حساسیتی که روی شخص آقای سید حسن خمینی به وجود آمده برای تخریب کردن او. قاعده کلی در حوزه فعالیت سفارتخانه ها از این قرار هستش که هر گونه اقدام، دیدار، مذاکره ای که محملی برای جاسوسی نباشه پذیرفته هست. به عبارت دیگر سفارتخانه ها کاملا دست باز دارند برای این که هر گونه ملاقاتی بکنن، تردد داشته باشن، از سطح عالی سفارت گرفته تا سطح پایین سفارت. به بیان خیلی ساده، دیپلمات خارجی در تهران هر آن کاری را میتواند انجام بدهد که دیپلمات ایرانی میتواند مثلا در کشور فرانسه انجام بدهد. پس بنابراین اگر یک دیپلمات ایرانی به دیدار مقامات، احزاب، حزب مخالف، حتی حزب اپوزیسیون به دیدار اونها اجازه داره در کشور فرانسه بده، سفیر فرانسه و اعضای سفارت فرانسه در تهران هم این حق رو دارند. هیچ ممانعتی در این خصوص وجود نداره و خلاف عرف دیپلماتیک نیست.
انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی و دوره پنجم خبرگان رهبری امسال به طور همزمان هفتم اسفند ماه برگزار می شود و جناح‌های اصولگرا برای خدشه‌دار کردن چهره‌های اصلاح طلب تا کنون اتهاماتی را متوجه آنان کرده‌اند که یکی از شناخته شده ترین آنها اتهام ارتباط این چهره‌ها با شبکه‌های خارج از کشور و نمایندگان سیاسی سایر کشورهاست.
توی برنامه چهارکنج این هفته از آزمایش بوی بدن مسافرکش‌های موتورسوار در اندونزی و تشویق مشتریان رستوران‌ها در فرانسه به بردن باقی‌مانده غذاهایشان براتون خواهم گفت. اگه می‌خواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، می‌تونید چهارکنج رو پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
در آستانه 66مین فستیوال بین المللی فیلم برلین اعلام شد اکثر فیلم های بخش مسابقه این رویداد بزرگ هنری برگزیده شدند که یکی از آنها به نام اژدها وارد می شود، فیلمی از سینمای ایران است. سال پیش فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی جایزه خرس طلایی برترین جایزه فستیوال بین المللی فیلم برلین را دریافت داشت. سه فیلم دیگر نیز از سینماگران ایرانی در بخش‌های دیگر برلینانه امسال اکران می شود. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می دهد.
جشنواره جهانی فیلم در برلین یکی از پرپیشینه‌ترین و مهمترین رویداد سینمایی در دنیاست. این جشنواره که به برلینانه معروف است، در کنار فستیوال‌های ونیز در ایتالیا و کن در فرانسه، یکی از سه جشنواره گروه آ در اروپا است. این جشنواره در سال 1951، یعنی 6 سال پس از سقوط رژیم هیتلر، در شهر برلین راه اندازی شد. سینمای ایران از همان آغاز توجه خاصی به جشنواره برلین داشت و شب‌نشینی در جهنم اولین فیلم ایرانی است که 57 سال پیش به جشنواره برلین راه یافت. پس از وقفه 10 ساله به خاطر جنگ ایران و عراق، سالی نیست که فیلمی از سینمای ایران برای نمایش در فستیوال برلین نشان داده نشود. در آستانه برپایی جشنواره امسال برلین تاکنون 4 فیلم از ایران برای نمایش در بخش‌های گوناگون برگزیده شدند که عبارتند از اژدها وارد می‌شود، لانتوری، والدراما و رویای دم صبح. اژدها وارد می شود 5مین فیلم بلند مانی حقیقی به بخش مسابقه، لانتوری ساخته رضا درمیشیان به بخش پانوراما، فیلم داستانی والدراما از عباس امینی و فیلم مستند رویای دم صبح ساخته مهرداد اسکویی هم به بخش نسل نو راه یافته. داستان فیلم سینمایی اژدها وارد می شود مروری کرده بر زندگی یک زندانی سیاسی تبعیدی به جزیره قشم که در یک کشتی به خاک نشسته حلق‌آویز شده. این زندانی پیش از مرگ روی دیوارهای کشتی خاطرات روزانه‌اش را نوشته. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان فیلم اژدها وارد می شود مانی حقیقی است. علاوه بر این 4 فیلم ایرانی، فیلم مستند گروه موسیقی جاده ابریشم هم به عنوان یکی از 3 فیلم ویژه در جشنواره امسال برلینانه اکران می شود. کارگردان این فیلم یک انگلیسی است و قرار است بنگام نمایش این فیلم کیهان کلهر، نوازنده سرشناس کمانچه و یکی از چهره‌های برجسته گروه جاده ابریشم هم در برلین حضور یابد. 26مین جشنواره برلین از 22 بهمن ماه امسال فعالیت 10 روزه خود را آغاز می کند. از آنجا که در سال گذشته میلادی بیش از 1,000,000 پناهجو وارد آلمان شدند، فستیوال برلین از جمع کثیری از پناهجویان تازه وارد هم دعوت کرده که به عنوان میهمان و همکار در این جشنواره شرکت کنند. شهرام نیریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 ایران. اخبار این ساعت را میشنوید از رادیو فردا. جمشید زند.
با سلام مجدد. اتحادیه اروپا تعلیق تحریم‌های اقتصادی ایران را به مدت 2 هفته دیگر تمدید کرد. هدف از تمدید این مدت دادن فرصت مناسب برای اجرای توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 اعلام شده است. در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه از طرف شورای اروپایی صادر شد گفته می‌شود تحریم‌های اقتصادی علیه ایران همزمان با تأیید انجام تعهدات تهران از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لغو خواهند شد. اسناد مربوط به لغو تحریم‌ها در اتحادیه اروپا، آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل آماده شده و به گفته مقامات اروپا و آمریکا در روزهای آینده با اعلام اجرای برجام تحریم‌ها هم لغو خواهند شد. وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده است 10 تن از اتباع یمن که در بازداشتگاه نظامی گوانتانامو بودند به عمان فرستاده شدند. اشتون کارتر روز پنجشنبه گفت فرستادن این عده به عمان پس از بررسی دقیق پرونده آنها از طرف او و دیگر مقامات ارشد دولت صورت گرفته است. به گفته آقای کارتر همکنون 93 نفر در بازداشتگاه گوانتانامو باقی ماندند. بازداشتگاه نظامی گوانتانامو در کوبا به دنبال حملات 11 سپتامبر در نیویورک برای زندانی کردن اعضای القاعده و دیگر مظنونین به دست داشتن در عملیات خرابکارانه اختصاص یافت. یکی از وعده‌های انتخاباتی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بستن این بازداشتگاه نظامی بود. گوانتانامو هنوز بسته نشده ولی شماری از زندانیان آن به کشورهای خودشان فرستاده شده‌اند. پلیس اندونزی گروه حکومت اسلامی را مسئول حملات روز پنجشنبه در جاکارتا پایتخت این کشور معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک وبسایت نزدیک به گروه خلافت اسلامی نیز در خبر خود گفت که این گروه حملات روز پنجشنبه را به قصد هدف قرار دادن اتباع خارجی انجام داده است. حملات روز پنجشنبه در اطراف یک مرکز تجاری در مرکز شهر جاکارتا روی داد و در جریان آن صدای چند انفجار انتحاری و تیراندازی‌های متعدد به مدت 3 ساعت به گوش رسید. محل یکی از انفجارها کافه استارباکس بود. در جریان این حملات 7 نفر از جمله یک مأمور پلیس، یک تبعه کانادا و 5 نفر از مهاجمان کشته شدند. شمار کشته های حمله به یک مرکز پلیس در شهر دیاربکر ترکیه به 6 نفر رسید. شمار زخمی های این حمله نیز 39 نفر اعلام شده است. این حمله صبح روز پنجشنبه با انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در مقابل یک مرکز پلیس در شهر دیاربکر آغاز شد. به دنبال این انفجار افراد مسلح با تیراندازی و موشک پرانی به ساختمان حمله کردند. خبرگزاری ها از قول مقام های محلی مسئولیت این حمله را به حزب کارگران کردستان ترکیه PKK نسبت دادند. با این همه این حزب هنوز به صورت رسمی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. وزارت دفاع آمریکا از استقرار گروهی از نفرات نیروهای ویژه ارتش آن کشور در عراق با هدف مقابله با گروه حکومت اسلامی خبر داد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا با اعلام این خبر گفته است که این افراد در حال همکاری با ارتش عراق برای مقابله با داعش هستند. خبرگزاری رویترز شمار نفرات این نیروی ویژه را حدود 200 نفر اعلام کرده است. پنتاگون 1 ماه پیش خبر اعزام این نیروی ویژه را تایید کرده بود. آن زمان گفته شد که این گروه اقداماتش را در هماهنگی با دولت عراق انجام می‌دهد و به پیشمرگوهای کرد هم کمک خواهد کرد. و مقام های جمهوری آذربایجان با لغو مجوز فعالیت صرافی های خصوصی در این کشور، خرید و فروش ارزهای خارجی را تنها در شعاب بانک ها مجاز اعلام کردند. این تصمیم به دنبال اعتراض های روز چهارشنبه در شهرهای مختلف جمهوری آذربایجان در اعتراض به کاهش چشمگیر ارزش پول ملی این کشور اعلام می شود.
جمشید زند، اخبار این ساعت را از مجله شامگاهی رادیو فردا می شنیدید. در نیمه دوم مجله شامگاهی با گزارش های دیگری همراه شماییم. یک گزارش تازه بانک جهانی هاکیست، در حالی که اینترنت، تلفن های موبایل و تکنولوژی های دیگر دیجیتال به سرعت در سراسر کشورهای در حال توسعه گسترش می‌یابند، پیشبینی سهم عرصه دیجیتال از رشد بالاتر، مشاغل بیشتر و خدمات عمومی بهتر کمتر از حد انتظارات بوده است. بانک جهانی در گزارش خود پیرامون سهم عرصه دیجیتال در توسعه جهانی 60% جمعیت زمین را خارج از اقتصاد دیجیتال که همواره رو به گسترش بوده برآورد کرده است. بنابر گزارش جدید بانک جهانی که با عنوان گزارش توسعه جهانی سال 2016 سهم دیجیتال انتشار یافته، مزایای گسترش سریع امکانات دیجیتال در سراسر دنیا به سوی افراد ثروتمند، متخصص و تأثیرگذار انحراف یافته که در موقعیت بهتری قرار دارند تا از تکنولوژی‌های نو بهره برداری کنند. افزون بر این، با اینکه شمار کاربران اینترنت در سراسر جهان از سال 2005 میلادی تا کنون بیش از 3 برابر شده، هنوز 4 میلیارد تن از مردم جهان دسترسی به اینترنت ندارند. گزارش سال 2016 بانک جهانی پیرامون سهم عرصه امکانات دیجیتال در توسعه جهانی هشدار داده است تکنولوژی‌های دیجیتال می‌توانند اقتصادها، جوامع و مؤسسات عمومی ما را دگرگون سازند، اما این تغییرات نه مسلم است نه خود به خود. در این گزارش از کل جمعیت 7 میلیارد و 400 میلیونی سیاره زمین، 4 میلیارد و 200 میلیون تن، معادل 60% بدون دسترسی به اینترنت برآورد شدند. در برابر 3 میلیارد و 200 میلیون تن بر کره خاکی برخوردار از دسترسی به اینترنت گزارش می شوند که 1/3 آن، 1 میلیارد و 100 میلیون تن، از اینترنت پرسرعت بهره مندند. از 20 کشوری که بالاترین جمعیت خاموش یا به اصطلاح آفلاین یا فاقد دسترسی به اینترنت را دارند، هند با بیش از 1 میلیارد تن و چین با بیش از 750 میلیون تن در صدر قرار دارند. در گزارش بانک جهانی، جمعیتی که در ایران دسترسی به اینترنت ندارد 54 میلیون تن ارزیابی شده، در حالی که جمعیت فاقد برخورداری از اینترنت در روسیه 55 میلیون تن و در آمریکا 51 میلیون برآورد شده است. این گزارش افزوده است کشورهایی که در تکنولوژی دیجیتال و اجزای آنالوگ آن هر دو سرمایه گذاری می کنند، سهم چشمگیری را برداشت خواهند کرد، در حالی که دیگران احتمالاً عقب خواهند افتاد. بانک جهانی در این گزارش خاطر نشان کرده است تکنولوژی بدون بنیادی قوی خطر ایجاد ثروت‌های اقتصادی واگرا و منشعب، نابرابری بیشتر و دولتی ناخوانده را به وجود می آورد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی میتونی دنبال کنی که وسطش بشکنه.
میگنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده. تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از استقرار گروهی از نورات نیروهای ویژه ارتش خود در عراق با هدف مقابله با گروه حکومت اسلامی داعش اطلاع داده است. خبرگزاری رویترز شمار نفرات نیروهای ویژه را حدود 200 تن اعلام کرده است. مهداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
پنتاگون میگوید نیروهای نظامی ویژه‌ای را آماده اعزام به عراق کرده است. به گفته وزارت دفاع آمریکا، هدف از اعزام این نیروی ویژه تحکیم و گسترش نبردها علیه گروه حکومت اسلامی است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در جلسه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آن کشور تاکید کرده است که نیروهای تازه اقدامات خود را هماهنگ با دولت عراق انجام داده و به نیروهای دولتی و پیشمرگه‌های کرد در آن کشور یاری خواهند رساند. به گفته آقای کارتر، این گروه از نیروهای ویژه قادر به انجام حملات، آزادسازی گروگان‌ها، جمع‌آوری اطلاعات و دستگیری سران داعش است. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، درباره مأموریت این نیروهای ویژه میگوید:
این 200 نفری رو که وزیر دفاع آمریکا اش کارتر گفته که ما میفرستیم، اینا از نیروهای ویژه‌اند و مأموریتشون با کسانی رو که در گذشته فرستاده بودند فرق میکنه. در واقع کار این افراد اجرای عملیات ویژه است برای قطع خطوط مواصلاتی داعش، برای از بین بردن فرماندهی و کنترل داعش و سران داعش، به ویژه جمع‌آوری اطلاعات برای اینکه بدون داشتن اطلاعات کافی و اطلاعات روز آمد اجرای عملیات هوایی واقعا راه به جایی نخواهد بود. و همینطور این افراد به عنوان ناظر مقدم در مواردی میشه از اینها استفاده کرد، در خط اول جبهه یا پشت خط جبهه برای هدایت هواپیماها.
وزیر دفاع آمریکا در این حال میگوید نیروهای اعزامی خواهند توانست به طور یک جانبه عملیاتی را در سوریه انجام دهند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شمار نیروهای تازه تا 200 نفر خواهد بود که تیم‌های یورشی، هوایی و دیگر گروه‌ها را نیز در بر می‌گیرد و به احتمال زیاد پایگاه اصلی آن در اربیل عراق خواهد بود. حسین آریان درباره تأثیر اعزام این نیروی ویژه بر سرنوشت نبرد با داعش چنین می‌گوید:
فرستادن این افراد می‌تونه کمک بکنه، ولی ورق برگردان نیست. طوری نیست که بتونه سرنوشت این جنگ رو در عراق و سوریه و به طور کلی سرنوشت داعش رو مشخص بکنه. خیلی کوتاه میگم، تا حالا 523 روز از عملیات هوایی آمریکا و نیروهای ائتلاف در عراق گذشته. در این مدت 9622 بار اینها عملیات هوایی انجام دادن و هدفهای مخصوصی رو در عراق و در سوریه بمباران کردند که تقریبا 2/3 اینها را آمریکا انجام داده. هنوز واقعا راه به جایی نبردند به اون معنا که بتونند خودشون به این نتیجه برسند که داعش در یه زمان معینی در یا در ماهای معین از بین خواهد رفت. عراق یک مأموریت بسیار مهمی پیش روی این است برای دولت بغداد و اون آزادی موصله که هنوز تا آزادی اون راه بسیار زیادی است.
حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، در بیانیه‌ای در همین باره از همکاری نیروی خارجی استقبال کرده، اما میگوید دولت عراق باید عملیاتی از این دست را تصویب کند. این در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های دولتی آمریکا که نامشان فاش نشده میگوید پیش از این مذاکراتی با دولت عراق انجام شده و در نهایت موافقت بغداد هم کسب شده است.
مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌داد استقرار گروهی از نیروهای ویژه ارتش آمریکا در عراق با هدف همکاری با ارتش عراق و پیشمرگان کرد جهت نبرد با داعش.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
بالابان و شاهین هایی که از ایران چه کار میشن برای اینکه فروخته بشن به کشورهای عربی، خیلی علاقه‌مندن به اینکه این پرنده ها رو برای تفریح یا خوشبازی استفاده بکنن ازشون و یه همکاری بین المللی شاید نیاز باشه برای جلوگیری از انقراض نسل این حیوانات.
میلیونی آدم های اجازه میده که در کنار ساحل زندگی بکنن، آلوده خانگی یا واحد های صنعتی کوچک، همشون وارد دریا میشه.
مناطق ساحلی زیر 10 متر بیشترین تراکم رو از نظر موجودات داره، بسیار منطقه حساس و مهمی است.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از جمله مناقشه سوریه و تنش میان تهران و ریاض را مورد بررسی قرار داده است. در آستانه دور جدید گفتگوهای صلح سوریه، روسیه هشدار داده که ادامه اختلاف میان بازیگران بین المللی درباره اینکه چه کسانی باید برای مذاکره با دولت دمشق دعوت شوند روند حل این مناقشه را متوقف خواهد کرد. واشنگتن بار دیگر از مسکو و تهران خواسته از حمایت از بشار اسد دست بردارند و برای حل بحران سوریه حسن نیت نشان دهند. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا.
گینادی گاتیلوف، معاون نخست وزیر روسیه، که چهارشنبه برای رایزنی به نمایندگان آمریکا و سازمان ملل به ژنو سفر کرد، به خبرنگاران گفت مسکو درباره فهرست مخالفان اسد تذکراتی دارد و از جمله گروه‌های احرار الشام و جیش الاسلام که در کنفرانس ریاض شرکت کردند را تروریست می‌داند. او گفت که بین بازیکنان کلیدی بین المللی درباره گروه‌های تروریستی در سوریه نیز اختلاف نظر وجود دارد و تأکید کرد که روسیه بدون هماهنگی این دو فهرست برگزاری دور جدید گفتگوهای صلح را بی‌معنا می‌داند. این در حالی است که استفان دی میستور، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، تأکید کرد که تاریخ برگزاری